الصبح قريب والقدس لنا
الأرض لنا والبحر لنا الصبح قريب والقدس لنا.
روزگارتون پر از عشق و امید و دنیاتون پر از محبت و دوستی. تشکر میکنیم که همچنان همراه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه هستید. دعوتتون میکنیم که شنونده برنامه جریان بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران، سلام. سال گذشته عملیات بسیار مهمی به نام طوفان الاقصا انجام شد که معروف به عملیات هفته اکتبر هم هست. در این یک سال فراز و فرودهای بسیاری طی شده. در برنامه جریان میخوایم این سیر رو مورد بررسی قرار بدیم و گفتگو میکنم با حضرت آیت الله میرباقری، نماینده شما مردم در مجلس خبرگان رهبری. جریان رو دنبال بفرمایید. سلام عرض میکنم، ممنونم که باز هم دعوت ما رو پذیرفتید.
علیکم السلام، عرض ادب دارم و سلام خدمت استالی و همه مخاطبان عزیز و محترم. برای ما آرزوی توفیق و سلامتی از درگاه خدا امتحان دارم.
خیلی ممنونم از شما. من پرسشم رو میخوام اینجوری خدمت شما عرض بکنم. ما در این ایام کارشناس‌ها و صاحب نظران متعددی رو در برنامه داشتیم، حوزه سیاسی، روابط بین الملل، حتی حوزه نظامی، و از نگاه سیاسی بین الملل و ابعاد دیگه به ماجرا پرداختند. میخوام استفاده بکنم از حضور شما، ما یک نگاه معرفتی و الهیاتی داشته باشیم. ما، جامعه ما، جبهه مقاومت، ما الان کجا هستیم؟ در چه موقعیتی هستیم؟ چطور باید به این یک سال گذشته نگاه بکنیم؟ شکست بوده، پیروزی بوده؟ میخوام یه تفسیر ماورای تحلیل سیاسی و نظامی و فرهنگی داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، شهادت شهدای بزرگوار و عزیزی رو که هر کدومشون بی نهایت ارزش داشتند به همه مردم عزیز ایران، به همه مخاطبان، همه امت اسلامی تسلیت عرض میکنم و همچنین تقرب اونها رو به خدای متعال و ورودشون رو به ساحت ضیافت الهی به جد تبریک عرض میکنم. به ویژه عالم ربانی، عالم بزرگوار، مجاهد، شخصیتی که جز به سابقون در راه خدا بودن، جز به کسانی بودن که صدقوا ما عهد الله علیه، شهادت ایشون رو به ویژه تسلیت عرض میکنم. خود البته ایشون ویژگی های فراوانی داشتند که از مهمتریش ایشون عالم ربانی بودن. عالم ربانی چراغ راه یک امت و مدار هدایت و استقامت یک امت هست. سابقونی هستند که راه رو باز میکنن، سختی و راه رو تحمل میکنن تا دیگران بتونن راه رو هموار طی بکنند. محور اصلی هم خود معصوم هست. معصوم علیه السلام محور استقامت جبهه حق تو تاریخ هست. بار هم رو دوش اون هست. سید الشهدا است که السلام علی ساکن کربلا هنوزم با بلای خودشون عالم رو سلوک میدن به سوی خدای متعال. شیعیان حضرت، محبین، مقربان حضرت هم همینجور با استقامت اونها راه باز میشه. در روایت داریم گاهی صبر یک انسان عامل نجات یک امت میشه، مثل حضرت یوسف صدیق سلام الله علیه. او صبر کرد ولی مردم مصر هم موحد شدن، هم از مرگ و قحطی نجات پیدا کردن. بزرگوارایی مثل ایشون که سالها مرگ رو به بازی گرفته بودن به جد. یکی از بزرگان در عراق فرموده بود اون موقع که عراق اوضاعش هم از این بحرانی تر بود، من تمام نمازهام صلات مودع. امام میگن نمازتون مودع باشه، با نماز خداحافظی کنید که این آخرین نمازتونه. فرموده بود من همه صلاتام صلات مودع، یعنی احساس بدا. یعنی احساس میکنم ممکنه نماز بعدی واقعا نباشم. امثال شهید نصرالله، این عالم بزرگوار، واقعا صلات نمازشون صلات مودع بوده. تو همه نمازشون احساس میکردن این آخر نمازشون 30 سال، و اینجوری با مرگ مانوس بودن، دلداده مرگ بودن، مشتاق مرگ بودن. یستأنسون بالمنیت دونی استیناس طفل محال به امه، اینا اینجوری بودن. و انسان تا اینجوری نشه، مسئله مرگ رو برای خودش حل نکنه و عوالم بالاتر رو، نمیتونه اینجوری تو راه خدا بیسته، کنار ولی خدا بیسته. اصحاب عاشورا سید و شهده وقتی توصیفشون میکنن در یکی از بیاناتشون همینه، اینا با مرگ در پیش روی من مانوسن، مثل اون سه طفل با مادر خودش. اینات میفهمید؟ حالا بگذاریم از این. وقتی معتقدم که اینها، این شخصیت های اینجوری وقتی شهید میشن موجب رسوخ اون بنایی که گذاشتن میشه، اینو یک بنای استواری رو گذاشتن، این بنا به راحتی متزلزل نمیشه، به خصوص وقتی خون پاکشون پای این شجره طیبه میرسه، این شجره طیبه مستقر میشه، قطعی است. گشایش ها و فتوحاتی به دنبال این عرض کنم شهادت ها برای جبهه حق اتفاق میفته. حالا از این بحث من بگذرم، یه نکته رو راجع به این درگیری که الان ما وارد شدیم و در وسط این درگیری هستیم و تازه هم نیست، از اول انقلاب اسلامی بوده، قبلش بوده، عرض بکنم. و اون نکته این است که غیر از جنگ هایی که بین قدرت های مادی تو طول تاریخ اتفاق افتاده و تلفات زیادی هم بر بشریت وارد کرده، مثل جنگ اول و دوم جهانی که آمار کشته های رسمیش 50 میلیونه، حالا کشته های خاموشش مثل کشته های ناشی از قحطی های فراگیر یا بیماری های فراگیر، اونا که دیگه در جای خودش، مثلا در باب مردم ایران میگن بین جنگ اول و دوم شاید مثلا 7-8 میلیون ما تلفات داشتیم، با اینکه وارد جنگ هم نبودیم. این دسته از جنگ ها رو بگذارید که بر سر تصاحب دنیا و بر سر مسابقه بر قدرت هست، یک جنگی در عالم، یه درگیری در عالم بوده که یکیش قتاله، یه بودش درگیری بین حق و باطله، بین انبیا و اوصیا و اولیا الهی و جبهه شیاطین و فرعون ها و طواغیت و اینهاست. مدار این جنگ هم یک کلمه بیشتر نیست، به تعبیر قرآن میفهمد هازان خصمان اختصموا فی ربه، اینا دو گروه هم با هم مخاصمه دارن. این مخاصمه بر سر منابع طبیعی دنیا نیست، اختصموا فی ربه، منازعه بر سر پروردگار، ربوبیت او محل بحثه. امام صادق اینجا حدیث دارن، سید الشهدا دارن، مکرر احادیث فرمودن ما هستیم و جبهه دشمنانمون، مثلا بنی امیه همون دعوا بر سر اینه. ما میگیم خدا راست گفته، اونا میگن خدا دروغ گفته. خدا راست گفته یعنی چی؟ یعنی ما میگیم ربوبیت خدا رو قبول داریم، میگیم او رب العالمین است، او طرحی برای سعادت بشر داره، برنامه‌ای برای عرض کنم رسیدن بشر به آرامش و سعادت و کرامت و قرب داره، و این طرحش طرح بزرگ فراگیر نسبت به دنیا و آخرت و عوالمه. اونا میگن دروغ این طرح، ما هستیم عالم دنیا و این هیا الا حیاتون دنیا نموت و نحیا، تر هم بالا همین 60 سال 70 ساله، از اول هم بوده، مثل ترهای توسعه امروز، تره توسعه پایدار برای زندگی 50-60 سال 70 سال انسان از تولد تا مرگش، اونم فقط جنبه های قوای مادی انسان و طبیعی و شهوانی انسان رو میبینه. انسان رو یه توده انبوه پیچیده شده، یه ماده توده انبوهی از ماده میبینه که پیچیده تر شده، یا یک دهان و دامن و دستی میبینه و همین. بنابراین معتقدن که خدای متعال طرحش دروغه، ربوبیتی نداره، طرحی خود ما باید طرحی بگذاریم. الانم درگیری بر سر همینه، این تمدن مادی سخنش همینه، با صدای بلندم گفته، گفته دوره انبیا گذشته، دوره سباوت انسان گذشته، ما انسان بالغیم، خودمون زندگی خونو تنظیم رو دیدید، به فیلسوفان دوره روشنگری میگن انبیا، یعنی کنه و اینا خودشون رو جا انبیا میخوان
بشن، انبیایی که بهشون وحی نمیشه،
کنه و صاحب نبع اینا هستن، همه اخبار حقیقی. بنابراین ببینید الانم نزاع بر سر همینه، مستکبرین عالم میخوان برای عالم یه طرح واحدی بدن و عالم رو اداره بکنن مستقل از طرح خدای متعال، کاری به طرح خدای متعال ندارن. نزاع بر سر همینه. اصلا اساس منازعه انبیا همین بوده، الانم منازعه جبه حق و باطل بر سر همینه. نظمی که اونا برای جهان و منطقه تعریف میکنن نظم بر محور ولایت خودشون و مدیریت خودشون و طرحهایی است که خودشون برای به قول خودشون سعادت و کرامت و آزادی با این شعارها دیگه برای سعادت بشر دارن، یعنی ربوبیت خدا رو منکرن، خودشون برای خودشون طرح قائلن دیگه. میدونید یهود یکی از منازعاتشون با خدای متعال بر سر طرح آخرالزمانیه. اونا مدعی بودن که باید هم نبی خاتم هم خاتم الاوصیا، اون که جهان رو وارد عصر ظهور میکنه، از اونها باشه. خدای متعال مشیت دیگری داشت، اونها با خدای متعال درگیرن، معتقدم هستن ید الله مغلوله، طرح آخرالزمانی رو ما رو زمین میگذاریم. اگر جنبه سبقه دینی هم بهش میدن اینه، نه اینکه واقعا ربوبیت خدای متعال رو قبول دارن. بنابراین ند بکنید محور نزاع معلومه چیست، این یک. تو این نزاع و درگیری پیروزی با کدام طرفه، اینم خیلی روشنه با کدام طرف. یک طرف طرف خدای متعال، خدای متعال والله غالب علی امره، لذا با صراحت خدای متعال در اشکال مختلف بیان میکنه کتب الله لاغلبن نه انا و رسولی، این مسیر مسیر غالبه. نه فقط هم در دنیا نیست، در آخرت نیست، در دنیا هم همینه. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد.
پس شکست ها چی میشه؟
حالا باید تعریف کنیم که اینها، این ضرباتی که جبهه حق میخوره، اینها بمجم سسکم قرهون فقط مثل قوم و قرهون مثله و تلک الایام نداولها بین الناس. به نظر من که از کارهایی که لازم آدم مرتب انجام بده این که همراهان نبی اکرم در قرآن داره که ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی الليل و نصفه و ثلثه و طایفه من الذین معک، انا فرمودین خدا میدونه که تو ثلث شب تو ثلث شب بیدار هستی و یه عده‌ای که همراه تو هستن و تلاوت قرآن میکنه، اون دستوری که در آغاز سوره داده، سوره مزمل، که بیدار باش، رتل القرآن ترتیلا، این مال همینه. انسان اگه با طرح بزرگ خدا آشنا نشود، نتونست از اون منظر عالم رو ببینه، قضاوتش قضاوت‌های محدود میشه، پیروزی‌ها رو شکست میبینه. من از شما سوال میکنم، تو گودی قتلگاه سید و شهدا پیروزه یا ابن زیاد؟ تو مجلس یزید اهل بیت سید و شهدا پیروزن یا یزید؟
در ظاهر شکسته.
در ظاهر هم اگر خوب نگاه بکنید وسعت طرح رو ببینید، اونا پیروز طرحن. تو همون مجلس ابن زیاد، مجلس یزید، حضرت به یزید میفرمان که هر کار میخوای بکنه انجام بده. اس اس ای یک، انکلات هم هوزکرانو. یک کسی در عرض کنم شام به امام سجاد عرض کرد که دیدید شکست خوردید، فرمود بذار مؤذن اذان بگه معلوم میشه که پیروز شد. ما یه کاری داریم تو عالم میکنیم، ما به مقصد خودمون داریم میرسیم. منتها طرح ما طرح کوچک نیست، طرح بزرگه. سید الشهدا به هیچ وجه شکست نخورده، طرحش طرح بزرگی است.
یکی پس چرا مصیبت بزرگه؟ مصیبت بزرگ
نداره، با بلای خودش عالم راه میبره. یک منزلت از طرحی که پیروزی درش است بلاست، ولی این بلا بلایی است که پیروزی در دلش هست. حضرت روز عاشورا هم پیروزه. پس این مسئله مسئله پیروزیه. یکی هم مسئله قلب علو انتم الاعلون ان کنتم مؤمن، البته شرط داره. مؤمن که در وادی ایمان حرکت میکنه، تو طرح خدا حرکت میکنه، همه همیشه دست برتره، هیچ وقت زیر دست کافر نیست. سید الشهدا تو گودی قتلگاه هم دست برتر داره. اینا حد میفهمید اینجور نیست که اونا دست حضرت داره به هدفش میرسه، اونام دارن جهنمی میشن. حضرت شب عاشورا این آیه رو میخوندن، این آیه شریفه رو، و ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. سحر عاشورا میخوندن که راوی دشمن، وقتی راوی نقل میکنه که سرباز دشمنی که محافظ خیمه ها بود، مراقب بود، وقتی شنید گفت فهمید حضرت چی میگن، گفت فردا خدا ما پاکا رو میخواد جدا کنه. جدا کردن صف خوب و بدها عاشورا میخواد و حضرت دور این کارو میکنه و پیروز موفقه.
اون ابتلا و اون مصیبت بزرگ،
ابتلا مسیر مسیر فتحه، باطنش هم ضیافته. یه جمله زینب کبری سلام الله علیه به ابن زیاد گفتن، خیلی جمله عجیبی، حالا بحثمون داره از مداری که می‌خواستیم خارج میشه، تو مجلس ابن زیاد دیگه نشست، حضرت به آن اسیر وارد شدن، اهل بیت وارد شدن، سر مطهر سید و شهدا تش مقابل ابن زیاد. حضرت وقتی تو صحبتاش به اینجا رسید، دیدی کار خدا با برادر تو؟ وقتی به صنع الله رسید، فرمود ما رأیت الا جمیلا،
دیدی خدا با شما چه کرد؟
من در کار خدا جز زیبایی ندیدم. بعد اینو توضیح داد چرا زیباست، کجای عاشورا زیباست. ها اولاء قوم كتب عليهم القدر، یا كتب الله عليهم القدر فبرزوا الى مزاجه. اولیشونی که اینو مجبور نبودن که بیان، اینا عاشقانی بودن، با خدا قرار بسته بودن، خدا قرار عاشقی اینا رو قبول کرده بود. اگر
شما از شهادت شهید نصرالله خیلی قصه دار نیستید؟
چرا قصه دارم؟ ما بر سید الشهدا گریه نمی‌کنیم، اینقدر گریه می‌کنیم که از قصه بمیریم. فلندونک صباحا و ما متاسف نیستیم، این بیان سید امام سجاده. ما چیزی از دست ندادیم که تأسف بر فوت چیزی بخوریم، ولی قصه داریم. ما بر سید الشهدا اینقدر گریه می‌کنیم، حتی اموت بلوات المسا که ما نبودیم سپر شما باشیم.
امام زمان خون گریه می‌کنه،
ما نبودیم مدافع عزیزانمون تو لبنان بشیم، نشده. قصه داریم، گریه میکنیم، پیش ما نبودیم ما سپر بشیم، وایستیم نگذاریم دشمن اینجوری تجاوز بکنه، تعدی بکنه، مظلوم واقع بشن عزیزان ما در لبنان. ما واقعا قصه داریم، چرا قصه دار نباشیم؟ مؤمنی که قصه دار نباشه که مؤمن نیست. بر بلای مؤمنین بلا قصه میاره. این که میگن بعضی از مکاتب ها روز عاشورا رو بخندید و ضیافته، حرف بی خودیه. باطن ضیافت، ظاهرش بلا، سکه دو روز. کسی وارد بلا نشه به ضیافت نمیرسه. پس ببینید زینب کرایی که یکی میگن اینا که مجبور نبودن، حالا قوم یکی یکی با خدا قرار بسته بودن، اونا خودشون رو سر قرار عاشقیشون به زحمت رسوندن، خدا هم قرار اونا رو قبول کرده، یه قراری با اتفاق افتاده فوق العاده زیباست. هم ضیافت خدای متعال، هم فداکاری اصحاب اهل بیت. از اون طرف هم میفهمد چرا شما زود داوری میکنید. سیجمع الله بینک و بینهم، یه دا اینجوری که کار تمام نمیشه، این نزاع داوری داره. یه جا شما جمع میشید، ببین لمن الفلج الیوم، ببین کی اون روز پیروزه. شما نصرت خدا رو که نمیبینید.
مخاطب حضرت کیه اینجا؟
ابن زیاد. میگم من کار چرا زیباست؟ چون دو نکته داره. یکی اینکه قراری بوده، خدا قرار رو با یه دی بسته، سر قرارشون اومدن، میتونستن نیان. میدونی هر کدوم چجوری خودشون رسوندن کربلا؟ میدونی چجوری شب عاشورا التماس کردن بمونن؟ کجای زشت؟ خدا هم سفره ضیافتی بند کرده، یا ایت ها نفس المطمئنه، برای سید و شهدا و اصحابش. از اون برم نصرت بعدیه. اینو حد میفهمید؟ اگر ما وسعت دید پیدا کنیم، به وسعت طرح نگاه بکنیم، میتونیم فتوحات رو درست بفهمیم. اینو حد میفهمید؟ البته یه جا مؤمن شکست میخوره، اونجا که پاشو از طرح خدا بیرون بگذاره، اونجا شکست. اونجا که داره با خدا راه میره، کسی که با خدا راه میره چه شکستی؟ اینه که قرآن میفهمد که به مؤمنین میگه که بهشون بگید که مؤمن اینطوریه دیگه، که به یکی از اهد الحسنیه میرسه. چون مسیری که انتخاب کرده مسیر مسدود و بنبست دنیا نیست که وقتی که دنیاش تمام شد طرح شکست خورده باشه، که داره کار بزرگی میکنه. سید الشهدا شب عاشورا وقتی اصحابشون موندن و پای قرارشون ایستادن، یکی از چیزایی که نقش شده اینه بهشون فرمودن حالا بدونید طرح ما بزرگه، ما تو رجعت برمیگردیم، یه قسمت کارمون اینجا انجام میدیم، عالمو میبریم به سمت ظهور، تو رجعت دوباره برمیگردیم. این طرح به نظر شما شکست داره؟
اما اینکه از زمان سید
الشهدا سختی داره، بلا داره.
بله. اما یه نکته میخوام عرض کنم، اما از زمان سید الشهدا تا به امروز، بله تشیع ماند، اسلام ناب ماند، خون حضرت اسلام رو حفظ کرد، اما غلبه با جریان باطل
باش تا صبح دولتش بدمد. این طرح تمام شده نیست، اینجا محاسبه نکنید. الان شما
بعد 1400 که
بعد 1400 غلبه
داشته،
بعد از 1400
هزاران نفر میلیون ها نفر گمراه شدند،
میلیون ها نفر هم هدایت شدند، کسی مجبور نبود گمراه بشه. حضرت چراغ روشن کرد، بنا نیست به زور کسی رو ببرن که روشن تر از چراغ عاشورا، ما چراغی نداریم تو عالم. ان الحسین مصباح الهدا، نه فقط مصباح سفینه است، کسی هم را هم بخواد راه خدا ببره از دل این دنیای
اینکه کماکان اهل حق در اقلیتن شکست نیست.
نه اقلیت نه شکست نیست.
چرا حضرت شکایت میکنه؟
نه 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 ببینید درسته، ولی شکست نیست، مسیر پیروزی از اینجا عبور میکنه. ما داریم یه مسیر، ببین مسیر پیروزی جبهه حق کجاست؟ پیروزی خام که ما نمیخوایم، که البته این تعبیر تعبیر لطیفی نیست الان عرض کنم، روایت صحیح، روایت صریح هست، اسرا عاشورا نصرت الهی مشرف شد به کربلا. خدا فرمود میخواید وقتی حضرت دست به قبضه شمشیر برده بود تذب با نسبته که به حالیک دشمن از خیمه‌اش دور میکرد، داره یه جوری حضرت دست به ذوالفقار بود 30,000 لشکر پراکنده شدن، پیغام نصرت الهی بر کربلا مشرف شد، فرمودن میخواید پیروزت میکنیم، هیچی هم از خودت کم نمیکنیم، همه چی هم بهت برمیگردیم. بعد اون قراری که با خدا داشتید، قرار شهادت و راهگشایی برای امت و شفاعت و هدایت و امت بود. حضرت فرمودند من آماده گودی قتلگاه.
یعنی حضرت بلا رو پذیرفت.
یعنی اون نصرت رو حضرت به تأخیر انداختن تا رجعت. تا یه اتفاقی تو عالم بیفته.
این تفسیر شما آرامش بخش در وسط جنگ. اصلا جنگ فعلی.
اصلا من سوالم اینه که ما اگر نگاهمون رو واسع نکنیم نمیتونیم بفهمیم که چه اتفاقی داره در عالم میفته. تو گودی قتلگاه هم اینا همه شنیدید. دختر امیرالمومنین به امام سجاد عرض کردن، فرمودن به سر برادرم بهتر از من میدونی، اوضاع اینجوری نمیمونه که. اینا دفن میشه، اینجا زیارتگاه میشه، محل رفت و آمد ملائکه میشه، انبیا میشه. اینجوری دیگه نکن، اونا کشته هاشون رو دفن کردن، بدن سید و شهدا و اوریان مقابل افتاده. کسی که این نگاهو داره کیو پیروز میبینه؟ سید و شهدا پیروز یا دشمن؟ شما طرحو چجوری میبینید؟ زمان به نظر میاد اگه ما قرآن رو زیاد بخونیم، با این طرح آشنا بشیم، روحمون بزرگ بشه، اون وقت میتونیم بفهمیم که نقشه الهی چیست و پیروزی رو دائما احساس میکنیم. سختی داره ها، ضربه خوردن داره، میگم انیم سسکم قرهون فقط مثل قوم قرهون مثلو. شما ضربه خوردید، دشمنم ضربه خورده، بنا نیست تو عالم ابتلا دست دشمنو ببندیم، دست جبهه ایمانو باز بگذاریم. البته شما درست راه برید، ما شما رو کمک میکنیم، شما رو پیروز میکنیم. حالا عنایت کنید این پیروزی به اطلاع یک پیروزی قطعی است. حالا من توصیه میکنم به خصوص با توجه آیات سوره مبارکه آل عمران که راجع به جنگ احد هست، که به حسب ظاهر مسلمانان اونجا ضربه سختی خوردن، خدا متعال توضیح میده که این اصلا مدار نقشه الهی است، چه اتفاقاتی توش افتاده. جبهه حق خالص شده، نقاط ضعفشون رو فهمیدن، صف منافق و مؤمن جدا شده، عنایت می‌فرمایید ضربه‌ای خوردن، ضربه‌ای زدن. یعنی اینجوری آدم نباید نگاه کنه که اگر خدای متعال طرف ماست، نصرت قواعد نداره، نصرت الهی قواعدی داره. قطعا جبهه حق پیروزه، ولی قواعدی داره، شرایطی داره. شرطش چیه؟ من یه آیه بخونم از سوره مبارکه همین آل عمران، آیات جنگ احد، پایان جنگ احد. خب یه عده‌ای مجروح شده بودن که محورشون هم امیرالمومنین سلام الله علیه است، 70 تا زخم به بدنشون وارد شده بود یا بیشتر، اینقدر زخم عمیق بود که وقتی نخ وارد می‌کردن برای دوختن از یه طرف دیگه خارج می‌شد، یا همچون ضرباتی. حضرت حمزه سید و شهدا شهید شدن. بعد از او خبر رسید که دشمن داره برمیگرده، حضرت فرمودن برید به سمت دشمن. اونایی هم که فرار کردن دیگه این بار نبرد برن، اونایی که ایستاده بودن که عمدتاً مجروح بودن، اینا دوباره حرکت کردن به سمت دشمن. قرآن فرمود الذین استجابوا لله و رسول من بعد ما اصابهم القهر. بعد از اون صدمه سنگین وقتی باز حضرت دعوت کردن، اجابت کردن. البته اجابتم اجابت سختی بود، به زحمت بر خودشون هموار کردن، اجابت کردن. اینها هم تازه همشون کامیاب نیستن. للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم. اونایی که خوب طرح انجام دادن، پا پس نکشیدن، درست تو صحنه وارد شدن و تقوای الهی رو پیشه کردن، یعنی از طرح خدا خارج نشدن،
یعنی همون قواعد نصرت.
این حال هم اجر و عظیم، به اجر عظیم برسن. بعد میفرمایند کیان الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. گفتن الان بهتون ضربه زدن، کمتون بود، قواشون رو جمع کردن، دارن تازه نفس دوباره برمیگردن، بترسید. فزادهم ایمانا، از این که دشمن مستحکم تر ایستاده اینا مؤمن تر شدن. اون طرف که دشمن استوار میسته علامت حقانیت این طرفه، علامت اقتدار این طرفه. من یه موقع عرض میکردم اگر ما قدرتمند نبودیم چرا دشمن 45 سال همه قواشو متمرکز کرده رو ما؟ چرا چند بار گفته میرم نظم منطقه رو تغییر بدم، یه بار بوش پسر گفته، یه بار دعایشو انداختن، یه بار این بار از دهن این سگه هارشون میگن نظم جدید، هیچ بار موفق نبودن دیگه، نه با دعایش. ما ببینید نقشه خاورمیانه جدید رو، این به تعبیر غرب آسیا رو منتشر کردن زمان حمله بوش. ببینید ایران 5 تا کشور، عرب عراق 3 تا کشور، و درست یعنی پیچ و مهرهای منطقه‌ای رو باز کردن برای حاکمیت نظم اروپایی، نظم غربی، نظم آمریکایی که آقا میگن به هم بدوزیمش، بعد ما شما رو داره وصف بعد بکنیم تا بتونیم مقابل این نظم بیستیم. یه بار داعش اومده، یه بار هم این مردک الان رفته توی سازمان ملل، دو تا نقشه رو روبرو هم گرفته، یه نقشه‌ای که از مسیر ایران و عراق و سوریه میگذره که با همکاری ایران و بعضی قدرت‌های منطقه داریم احیا می‌کنیم مسیر زمینی مبادلات تجاری عالم رو دیگه، از این مسیر، و ایران یکی از نقطه‌های کانونی تبادل تجاریش، جایگاه وسط عالم هم تو همه نقشه‌های تمدنی همینجاست. حالا این بحث بمونه. یه نقشه دیگه هم کشیده، نقشه از مسیر دریاها و کشورهایی که با اسرائیل وحدت کردن، اسرائیل می‌خوره به دریای مدیترانه.
اون دو تا نقشه که تو سازمان ملل نشون داد.
یعنی این طرح جدید که میگه یعنی اینا، یعنی من می‌خوام اینو احیا کنم بر محور تطبیق قرارداد ابراهیم علیه نبیان و آله علیه السلام، می‌خوام همه رو هم و مسیر تجارت جهانی از اینجا قرار بدم، منطقه عراق و ایران همه رو هم دور می‌زنیم، اونا بشن مناطق فقیر. حالا بمونه یه بحث دیگه، من زمینه که این نقشه‌ای که اینها دارن پا به جوف ایستادن، این علامت اینه که شما هر وقت قوی میشید دشمن پا به جوف میسته، شما بیستید ما کمکتون میکنه. این معنی فزاده هم ایمان هست. در سوره احزاب هم داره، فقط تو جنگ احزاب میدونید اومدن مدینه رو محاصره کردن، از در دستور دادن خندق بکنید. در روایت داره وقتی حضرت خندق میکندن، خندق میکردن، مرد رسیدن به یه سنگی نتونستن برش دارن، حضرت وارد خندق شدن با 3 تا ضربه این سنگو از راه برداشتن، تو هر ضربه ای هم برقی جدید از حضرت تکبیر گفتن. گفتن آقا چرا تکبیر گفتی؟ فهموندن دیدم که ایران فتح شد، روم فتح شد، تا یمن رفتیم. منافقین میگفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، جز دروغ نمیگن، جز فریب نیست. مدینه رو محاصره کردن، میگه ما یمن رو گرفتیم، ایران رو گرفتیم، روم رو فتح کردیم. قرآن فرمود مؤمنین میگفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، خدا به ما اینو فرموده بود، پیغمبرش فرموده بود شما پا به جفت بایستید دشمن میاد، ولی اگه بایستید پیروزید، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ببینید نصرت اینجوری میاد. جنگ احد تمام شده با اون سختی های جنگ احد، حضرت همینا رو دوباره راه میندازن، گسیل میشن، وقتی هم میرن همه بهشون میگن نرید، دشمن پا به جفته. فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، میگن ما کارمون رو به وظیفمون انجام بدیم، کارمون رو به خدا واگذار کردیم، کافیست برای ما، واقعا هم کافیست. نصرت خدا قواعدش این قواعدی که ما میگیم نیست، عده و عده نمیخواد.
تو همه این جنگ ها پیامبر تعدادش کمتر بود دیگه.
اصلا عده و عده نمیخواد به یه معنا، میخواد ها، ما باید عده و عده تهیه کنیم، ولی نصرت از اون بر میاد،
از اون بر اون آیه که میگه و عید دوله هم مثلا
وظیفه ماست، ما یه کار باید بکنیم،
دستور میده آماده باشیم.
بله ما یه کار باید بکنیم، خدا امتحانی یه کار دیگه ای میکنه، ما هم باید قدرت نرممون رو تدارک کنیم، هم قدرت سختمون. قدرت نرم مثل نماز جمعه قبل، ایمان ملت، توکل ملت به خدا، حرف نوعی که برای جهان دارن، استقامتی که پای حرفشون میکنن، پشت سر رهبرشون میستن، رهبر فرزانه و حکیمشون با شجاعت میاد اونجوری خطبه میخونه، این میشه قدرت نرم. قدرت سخت هم میخوان، ساختارهای کشورمون، اقتصادمون باید ساخته بشه، مقاومتی بشه، عنایت میکنید، همبستگی ایجاد بشه، نه همبستگی سیاسی، همبستگی بر دل، بر محور یک گفتمان، همبستگی گفتمانی، همبستگی ملی باید پیدا بشه، اینا لازمه. قدرت نظامیمون گسترش پیدا کنه میشه قدرت سختمون، هر دو رو ما نیاز داریم. ولی نصرت الهی یه چیز دیگری است،
اونا شرط لازم،
اونا شرط لازم. بنابراین ما اگه بخوایم پیروز بشیم، ما باید تازه اونایی که راه میافتن به سمت همراه الاسد میخوان مقابل لشکر، عرض کنم کفار بیستند دوباره مجروح سخت سختی کشیده، اینها باید اینجوری باشن، للذین احسنوا منهم و تقوا باشن. بله نصرت خدا امتحان شرط داره، انتنصر الله ینصرکم.